درس 41 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در ذیل این مسئله فروعی ذکر شده است. یکی این بود که آیا مرعی که چهار انگشتشو رجلی قطع کرده بعد از این که به ثلث رسیده دیه او و رجوع به نصف میشه، آیا حق دارد به جای چهار انگشت دو انگشت قصاص بکنه و چیزی دیگه نده، رد نکنه؟ جمع گفتیم چهار انگشت قطع کنه و نصف دیه چهار انگشت رو بده، اینجا به جای چهار انگشت دو تا انگشت قطع کند و چیزی نده. بعضی گفته بودن جایز هست که دیروز مطرح شد، به دو وجه گفتن جایزه. یکی این که خب روایات فرمود اگر دیگه اون جنایت به ثلث دیگه رجل رسید، زن یرجو الی نصف، اون دیش نصف میشه. خب اینجا هم چهار تا انگوش قطع شده، یرجو الی نصف، خب میتوند دو تا انگوش رو قطع کنه به جای چهار تا و چیزی هم دیگه نده. اگر چهار تا انگشت قطع کنه باید نصف دیهشو بده، دو تا انگشت قطع میکنه نصف چهار تا. اینو بعضی گفتن. و یه وجه دیگه هم گفتن اگر فرض کنیم دو انگشت رو قطع کرده بود، دو انگشت زن رو قطع کرده بود، حق داشت دو تا انگشت مرد رو به جاش قصاص کنه، زیر سلس بود دیگه، دو تا انگشته دیش به سلس نمیرسه، مساوی هستن. به جای دو انگشت قطع شده یه زن، زن دو انگشت مرد رو قصاص میکرد. حالا چیزی که پیش اومده این است که علاوه بر اون دو انگشت، دو تا انگشت هم اضافه قطع کرده. خب این که مانع نمیشه، مقتضی برای قطع دو انگشت مرد موجود که دو انگشت خود زن قطع شد، مقتضی بود برای اینکه دو تا انگشت مرد رو قصاص کنه. چیزی که پیش اومده این است که علاوه بر اون دو انگشت زن، دو تا انگشت دیگه هم قطع شده. خب این مانع از عرض کنم که قصاص دو انگشت نمیشه. حق داشت دو انگشت رو قصاص کنه اون وقتی که دو انگشت قطع شده بود، حالا چهار انگشت قطع شده، این دو تا اضافه مانع از اون قصاص نیست. مقتضی برای قطع دو انگشت مرد که قصاص باشه موجود، مانع مفقود. اینجور گفتیم، جواب دادیم از هر دو. اما اولا گفتیم نص و فتوا ظاهر در این است که یرجع الی نصف، این معناش، نه چهار تا میشه دوتا. اگر دیه جنایت که واقع شده بر زن به نصف به ثلث دیه مرد رسید، انتصفت المرأه، مرأه نصف میشه. یعنی چه؟ یعنی به جای چهار انگشتش اگر بخواد دیه بگیرد، چهار تا پنج تا شتر باید حساب کنه. هر انگشتی مرد ده شتر دیشه. این که یرجع الی نصف یعنی هر انگشتی دیش پنج تاست. چهار تا انگشتش قطع شده، چهار تا پنج تا بیست، دیش بیست. اگر بخواد دیه بگیرد، چهار تا پنج تا شتر دیه میگیرد به جای چهار انگشت، نه چهار تا ده تا، چون یرجع الی نصف. وقتی به ثلث رسید نصف شد، پس دیهش 4 تا 5 شطور است، نه 4 تا 10 شطور. اگر دیه بخواد این یرجو الانصف، اینه معنیش، 4 تا 5 تا شطور دیه لازمه. اگر بخواد قصاص بکنه، این که گفتن یرجو الانصف یعنی هر انگشتی را مشاعن نصفش و حق قصاص داره، نصفش را باید دیه بداد. میتوند 4 تا انگشت مرد رو به جا 4 انگشتش قطع کنه، اما 4 انگشت مرد رو 4 تا نصفش را حق قصاص داره، اون وقت 4 تا تمام انگشت قصاص میکنه، باید اون نصف دیگری که اضافه استیفا کرد دیشو بدن. پس معنای یرجو الانصف در قصاص یعنی 4 تا نیم انگشت حق قصاص دارد، هر انگشتی خودش نصف مرده، نصف انگشت مرد رو حق قصاص دارد در 4 تا انگشت. اون وقت اگر هر 4 تا انگشت رو قصاص کرد، از هر انگشتی نصفش رو اضافه استیفا کرده. ما نمیگیم قصاص نصف میشه، یرجو الانصف یعنی حقش نصف یک انگشت است. تمام انگشت مرد حق او نیست. ببینید در مرد در دیه نفس چی گفتیم؟ در دیه نفس گفتیم دیه زن نصف دیه مرده. خیلی خوب، میخواد قصاص کند، مرد رو میخواد در مقابل خودش قصاص کند، چکار کنه؟ خب همین دیگه، اون دیگه یعنی اینجا مثل همون.
در قرآن به صراحت عین و بالعین.
بله.
پس بنابراین اگر عینش از بین رفت زن، میتونه عین مرد رو در بیاره. حالا در مورد دیگه اگر خلاف این
اونجا باشه،
ما نیاز به یک دلیل بله. سریع و قاطع داریم از شارع.
بله
اون ابوان ابن تقلب روایت میامد براش، روایت معتبره، اما نمیتونه شروعش ترتیب اثر بده.
بله.
چرا؟ چون روایت ظاهرش مخالف صریح قرآنه.
اما وقتی
لازم بود بر ابوان بر خدمت امام بله. و صریحا از امام بگیره.
خب اما وقتی ابوان رضوان الله تعالی علیه رفت خدمت امام و امام فرمودن مهلن یا ابان، یعنی اسکت، گفت ما فکر کردیم هازا حکم شیطان، فرمود مهلن یا ابان، هازا حکم رسول الله و این حکم از اونم گفت علی الرأس ولی قبول کرد. بله اینجام قرآن همجوری که فرمود علی عین و بل عین، فرمود النفس و بل نفس، مگه ندارد؟ پس چرا شما زن رو میگید نصف؟ اونم قرآن فرمود
اشکال اینه که تجزیه و تحلیل نمیشه کرد که
هرچه
نصفش دیه از نصفش قصاصه.
مثل خودت
من میگم قاعده فقهیه در اینجا این زن موافق مرد الا ما خرج به دلیل، یعنی دیه زن به اندازه دیه مرد الا ما خرج به دلیل، و هر جا که ما دلیل نداریم باید به قاعده تمسک بکنیم و قاعده اولی ما اینه.
خب اینجا فرمود یرجو الانصف، بگه نگو
این همین تفسیر یرجو الانصف تفاصیل مختلف
نه هیچ تفسیر
اومدن مثلا قاعده اولی درس.
پس شما اول مطالعه بفرماد ببینید تفاصیل دیگری هست یا نیست، بعد بفرماد، چیز دیگری نداره.
قاعده در
در نفس که میفرماد دیه زن نصف دیه مرد است، اگر بخواد قصاص بکنه میگن قصاص بکن، تمام نفس نصف نفس مرد رو این استحقاق دارد. منتها نمیشه نصف نفس رو قصاص کرد، تمام نفس رو استیفا میکند نصف دیه میداد. اینو روایت فرمود دیگه. اینجام تمام انگشت رو قصاص میکنه، اما نصفش از این حق است، حقش نصف قصاص انگشته. اگر تمام انگشت رو قصاص کرد، مثل اونجا که نصف دیه نفس رو میده، اینجا نصف دیه انگشت رو میده. بنابراین 4 تا نصف قصاص حقشه چون چهار انگشتش قطع شده. چهار تا تمام انگشت رو قصاص کرده، چهار تا نصف دیه هر انگشت یعنی چهار تا پنج تا شطور.
ما این را به صورت تعبدی میپذیریم، اما هر گونه تصویر تحلیل بخواییم بگیم به خاطر اینکه هر انگشتی نصفش قصاص قابل قبول نیست، چون قواعد فقهیه برخلاف این نص فقهیه و ما این نص فقهی را قبول داریم.
کدوم قواعد؟
قواعد فقهیه میگه در قصاص اطراف زن با من مساوی تا یک سلطه.
خیلی. یعنی مساوی تا اگر از سورس گذشت چی میشه؟
یه قاعده فقهی هم
ده اجازه بفرمایید. فرمودید در قواعد فقهی است که زن تا سورس نرسیده نصف است. اگر به سورس رسید چی؟
سورس نرسیده کامله.
کامله. اگر به سورس رسید چی؟
اگر به سورس رسیده ما نیاز به نصی داریم.
همینجا فرماد یرجو الان نصف نصف که همینجا فرماد یرجو الان نصف
این ظهور داره
ای بابا این چه
نصف بفرماد نصف در اینه اما هیچ نصفی من ندیدم.
یرجو الان نصف همین معنیش یه نصف اون حق چهار
متوقف میشه، یعنی چهار تا انگشت مرد را اگر قطع کرد یک سوم خودش میگیره دیگه بیشتر نمیتونه بگیره. ظهور روایت اینه
چی؟ چیکار میکنه؟
که زن اگر چهار انگشت یک مردی را قطع کرد
نه فرض این است که
یک سوم دیگه میتونه بگیره
تا یک سوم دیگه من نمیفهم
اما برگرد دو تا انگشت دیگه بگیره این اصلا با عقل جور در نمیاد.
خب ما هم همین
داریم و نصف هم نداریم.
خیلی خوب، پس شما یه قدری بهتر این است که مطالعه بفرمایید. عرض کنم که اما اون فرض دومی که گفته بودن که اگر دو تا انگشت زن رو قطع کرده بود حق قصاص داشت زن، میتونست دو تا انگشت مرد رو قصاص کنه. حالا هم که چهار تا انگشت رو قطع کرده اون حق قطع دو انگشت براش باقی است، چون دو تا اضافه قطع شده، اون دو تا اضافه مانع از این که اون دو تا انگشت رو قصاص بکند نیست. ما میگیم چرا مانع هست؟ اون وقتی که دو تا انگشت قطع میکرد حق داشت دو تا انگشت قصاص کند چون دیش به سورس نرسیده بود. حالا که چهار تا انگشت قطع کرده دیه به سورس رسید، دیگه حقش نصف است، دیگه دو تا انگشت قصاص کند وجهی نداره. اونجایی که دو انگشتش قطع شده بود چون دیه مساوی بود این میتونست دو تا انگشت مرد رو قطع کند. شما میگید این دو تا انگشت اضافه دیگه مانع نیست از قطع اون دو انگشت. ما میگیم مانع. اون وقتی که دو تا انگشت دیگه قطع نشده بود تمام حقش مساوی بود با حق مرد، لزام گفتیم دو تا انگشت قطع میکنه. حالا فرض این است که به چهار رسیده، به چهار که رسید اصلا وضعش عوض شد، یرجو الان نصف. وقتی یرجو الان نصف دیگه دو تا انگشت تمام رو نمیتونه قطع کند تا بگیم مقتضی موجود، دیگه مقتضی برای قطع دو انگشت نداریم. مقتضی در چهار تا یرجو الان نصف، بنابراین دیگه اینجا فرمودن انت مقتضی موجود مانع مفقود، میگیم نه مقتضی موجود است و مانع هم موجود است. این جواب اون استدلال. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر چنانچه مرد چهار انگشت زن رو قطع کرد، زن بخواد برگرده و دو تا انگشت رو قصاص بکنه که چیزی دیگه نده، گفتیم هیچ وجهی نداره. دلیل اول و وجه دومی که گفتن هر دو مردود، بنابراین جایز نیست به جای چهار انگشت دو انگشت قطع کنه بگه من دیگه چیزی نمیدم. این دو تا انگشت رو نصفش رو حق قصاص داره، نصفش رو میخواد دیه بده، این میخواد دیه دیگه نده، به جای دیه دو تا نصف انگشت اضافه قصاص بکنه که دو تا انگشت کامل قصاص کند چیزی نده، هیچ وجهی نداره. عرض کنم که این تمام. فرع دیگر، در اینجا گفتن که باز یک احتمال، آیا میتوند زن چهار انگشتش قطع شده بگه من یکی از این انگشت هامو عفو میکنم، قاتل رو میبخشم؟ پس الان میشه سه انگشت. سه انگشت که از ثلث کمتره، پس من مساویم در سه انگشت با مرد، بخواد سه انگشت مرد رو قصاص بکن، جایزه؟ حق عفو داره وقتی که مجنون و علی چهار تا انگشتش قطع شده، یکیشو عفو میکنه، قاتل رو میبخشه. الان که میخواد استیفا بکند، نسبت به سه تا انگشت میخواد حقشو استیفا کند. خب سه انگشت کمتر از ثلث، مساویست با مرد، میتوند سه تا عرض کنم که انگشت دیه بگیرد، سی تا شطور یا سه تا انگشت رو قصاص کند. آیا میشه یا نه؟ بعضی گفتن حقشه. یکی عرض کنم که کسی که جنایتی برش شده حق عفو داره، یه انگشتم خواهد عفو کند، عفو میکنه. خب بعد در مقام استیفا که برمیاد، سه انگشتش قطع شده، مساویست با من، اینم جواب داره خیلی روشن که در بعد از آنی که چهار تا انگشت قطع شده، اینجا حکم به نصف شد برا زن. در مقام استیفا که برمیاد، چهار تا انگشتش قطع شده، چهار انگشت مرد رو میتونه قطع کنه به شرط اینکه دیه هر انگشتی رو نصف دیه بده. خب اگر بخواد یکیشو عفو بکنه، یعنی چقدر عفو کرده؟ نصف حقش نصف بود. نصف یه انگشت رو میتوند عفو بکنه، نه تمامشو. بقیه هم که میخواد استیفا بکند، هر کدام نصف حق دارد، نه تمام. نه، خودش دلش میخواد زی حقه، به نفع اون میشه که. چرا؟ نه ده میگیم ستا نیست. بعد از آن این که توجه فرماد، گفتیم چهار تا انگشتش که قطع شد، اینجا یرجع الی نصف، بنابراین این نصف چهار تا انگشت مرد رو حق داره. اگر بخواد عفو بکند یکیشا، نسبت به حقی که داره میتونه عفو بکنه. نه ده عنایت بفرماد، یه انگشت مردی که میخواد عفو بکند چقدرش حق داشت؟ نصفش زی حق بود. نمیتوند بگد من یه انگشتم را حقم را عفو کردم، پس انگشت رو قطع نمیکنم. اگر دیگه نمیتونست، بعد که چهار تا انگشتش قطع شده، به ثلث رسیده، دیگه حقش نصفه، میتوند یه انگشتش رو عفو بکند، یعنی یه انگشت مرد رو نصفشو که زی حق است نگیره، نسبت به ستا دیگه حقش عدیه میخواد، ستا پنجتا شطور نصف دیگه میخواد قصاص بکنه، ستا پنجتا شطور باید بده قصاص بکنه.
بعد از طرد دعواست
دیگه از
بعد از طردش یکی
نمیتوند نکنه، نه نمیتونه، باید دیگه اینی جنایتی که واقع شده است رو باید مطرح کنه و بعد بگه یک چه عفو میکنه. بله نمیشه دیگه، این حکمش فرق میکنه. این همین فرع سوم، یه فرع دیگر این که بیاد بگه من یکی از اینها رو دیهش رو میگیرم، چهار انگشتش قطع شده، میگه یکی از چهارتا رو، اونجا میگفت عفو میکنم، بگه دیه میگیرم، بقیهش سه تا میموند، سه تا رو قصاص میکنم، اینم باز نمیشه. گفتیم هم به همون دلیل که عفو نمیتوند بکند، بخواد عفوم بکنه، حقش تو نسبت به یه انگشت قطع عفو میکند، نه ارز کنم که تمام انگشت. بنابراین این دو فرعم بحثی نداره، میره کنار.
نصف چهار انگشت تمام، دو انگشت تمام.
نگفتیم نصف چهار انگشت تمام، از هر انگشتی نصف مشاعه. هر انگشتی نصفش حق دارد، نصفش حق قصاص، نصفش دیه باید بدهد اگر استیفا کرد. دوتا ببینید، همین دیروز گفتیم اگر چهار تا نصفه، دوتا این دو انگوش نصفش زی حق است قصاص کنه، از این دوتا هم نصفش زی حقه، بخواد این را جا اون دوتا نصفه بذارد که دوتا کامل بشد، این یک معامله است. از نظر شرعی دلیل میخواد که بگه من این دوتا رو که حق قصاصشو دارم اینو معامله میکنم، مقابله میکنم با اون دوتا نصف دیهی که باید بپردازم، اینو قصاص رو اونجا میگیرم که دیگه ندم، پس دوتا انگشت کامل رو قصاص میکنم، حق نداره. گفتیم دلیل میخواد و دلیل هم برای این مقابله ما نداریم. شما میخواد بگید یه حکم، ما میگیم یه حکم نداره، ما میگیم جنایتش چهار تا انگشت است، نسبت به هر کدام مشاعن گن مشاعه. در از روایات ما اینجور استفاده کردیم، اگر یرجع الالنصف یعنی چه؟ یعنی این چهار انگشت رو اگر بخواد دیه بگیرد چهار تا نصفه، ترجمه فرمودین؟ یعنی چهار تا پنج تا شطور. اگر بخواد قصاص هم بکند چهار تا نصفه حق دارد، چون چهار تا نصفه حق قصاص داره، میخواد هر چهار تا انگشت قصاص کند، چهار تا نصفه دیه هر انگشت باید بدهد. این استفاده از روایاتی یرجع الالنصف یعنی نصف جنایت، نمیشه این دوتا به جای چهارتا، این دلیل میخواد. ببینید مصالحه بخوان بکنن اون دست خودشونه. نه حق نداره. یاد اختیار، ببینید میگن به جانی اختیار دارد یا دیه بگیرد یا عفو کن. چهار عضو، باشه بسیار. حالا اینجورم بگیم چهار تا انگشت، چهار دو تاشا دیه میخواد بگیرد، دو تا پنج تا، دو تاشا میخواد قصاص کند، دو تا نصفه است، اگر دو تا رو قصاص کرد باید دو تا پنج تا شطور بده، اشکال نداره. بله نه تصاوی میخواد به جای اون این کار رو بکند، گفتیم معامله میشه، شرعا دلیل میخواد. حالا اینا بحثی از شاید تحقق پیدا نکنه. اجازه بدید در ذیل روایت امام، در ذیل این مسئله امام فرمود ولا یلحق بها الخنس المشکل. در خنسای مشکل یعنی اون خنسایی که لا یعرف، که آیا مرد است یا زن است، به دست نیامده، نتونستن بگن مرد یا زن، تشخیص داده نشد. آیا اینم اگر چهار تا انگشتش قطع شد یا سه تا انگشتش قطع شد حکم مرأه رو میتونیم برش بار کنیم که بگیم اگر تا سه تا به ثلث نرسیده این تمام مساوی است با مرد، و اگر به ثلث رسید یرجع الالنصف؟ آیا در خنسا میتونیم این حرفو بزنیم؟ میگن لا یلحق. چرا نمیتونیم؟ بله بله بله، الان هم باز میرسن به اونجایی که نمیتونن تشخیص بدن. عرض کنم که میفرماد لا یلحق. چرا لا یلحق؟ برای اینکه این حکم حکمیست مختص مرأه است. میگیم زن با مرد مساویست در دیه اطراف تا دیه به ثلث نرسیده، اذا بلغ الثلث، وقتی به ثلث رسید مرأه نصف میشه، حکمی است مختص للمرأه. حکم مختص للمرأه رو نمیتونیم ثابت کنیم برای خنسا، چون اول کلام که آیا مرأه هست یا مرأه نیست. شک هم بکنیم اصل عدم اجرا این حکم است درباره خنسای مشکل. از این جد میگیم لا یلحق، حکمی است مختص به مرأه است که تا مادامی که دیه جنایت بر اطراف او به ثلث نرسیده مساوی است با مرد، وقتی به ثلث رسید نصف میشه، این مال مرأه است.
خب مرد هم میتونه به خاطر شبهه‌ای که اینجا هستش بگه این زن مرد نیستش که مثل چهار انگشت فرق
داره. بله،
فضل اون شبهات اونجا شبهه شده، میتونه بگه مرد زن.
حالا اون رو هر چی میخوان دعواشون رو برن اصلاح کنن که مرد یا زنه. ما الان میخوام بگیم الان یک خونسای مشکل، مردی چهار تا انگشتش رو قطع کرده، آیا این نصف است یا سه تا انگشتش رو قطع کرده، آیا مساوی است یا نیست؟ میگیم این حکم مختص مرد زنه، این حکم نمیتونیم اجرا کنیم. حالا در خونسای مشکل مرد و زن چی کار میکنن، اون دیگه حکمش هر جای به نسبت خودش. این حکم مختص مرأه است. این مسئله تمام. مسئله بعدی عرض کنم که در مسئله 28 می فرماد جمیع و فرق المسلمین المحقه والمبتله متساویتون فدیه. این که میگیم دیه مرد، مرد مسلم حر، یکی از اون اعیان سته است. دیه زن یعنی زن مرأه مسلمه حره، نصف اوست، از هر کدام از اون اعیان سته دیهش نصفه. آیا در مسلم فرق است بین اونی که اثناعشری است فرقه محقه است یا نه فرقه مبتله است؟ توجه فرمودیم اسماعیلیه است، واقفیه است، نمیدونم زیدیه است، سنیست، امثال اینا، فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ فرماد این حکمی که برای رجل مسلم یا مرأه مسلم آمده است لا فرقه بین فرق اسلام. اگر شیعه است دیش همینه چه مرد چه زن، سنی هست سنی شافعی باشد حنبلی باشد هرچون، یا فرقه های دیگر اسماعیلیه است زیدیه است چه هر کدام اونا فرقی که فرقه مبتلن، همشون مساوی هم. چرا؟ چون همه شهادتین میگن. شهادتین کسی گفت احکام اسلام برش بار است، پاکه، بدنش پاکه، بهش با او میشه وصلت کرد، دختر بهش بدن، دختر بهش ازش بگیرن، باش معامله و معاشرت بکنن. احکام ظاهری اسلام بر هر کدام از این فرق بار میشه. یکی از احکام اسلام هم دیه است، دیه هم برای همه مساوی است، فرق نمی کند فرقه ناجیه است یا فرق دیگر. مسلم شکی نیست که در اون روایت که پیغمبر فرمود امت حضرت موسی بعد از حضرت موسی 32 فرقه شدن، یه فرقه نجات داشت، امت من 33 فرقه میشن یه فرقه نجات دارد، از 33 فرقه یک فرقه ناجی است. ها 73 درست، بله بله درسته، 73 فرقه، 73 پیغمبر فرمود اونا 72 فرقه، فرمود ما 73 فرقه میشه. از مرحوم علامه نقل میکنند زبان الله تعالی علیه، گفته من تحقیق کردم ببینم اون یه فرقه کجاست، فرقه ناجیه. میگه تمام این فرق 73 فرقه در یه جهت با هم مشترک، و او این است که احکام شهادتین رو کافی میدونن برای احکام اسلام. میگن اگر شهادت هنگفت مسلمان است، مؤمن است. فقط یک فرقه بین این فرق هست که میگه به شرطها و شروطها. شرط میذاره ولایت رو، میگه نجات تنها با شهادت هنگ نیست. اگر ما بخوام بگیم اون روایت که فرمود 72 سه فرقه یه فرق ناجیند، باید یه فرقی داشته باشد به بقیه. اگر مثلا ما بگیم اونایی که خلفای اربعه را میگن، اون خب خیلی فرقن، فرق مختلفن و با فرقه های دیگه مشترکند. اون فرقه ای که دیگه شریک نداره، تمام ادعاش مختص خودشه، همون یک فرقه است که شرط میگذاره، میگه شهادتین برای احکام اسلام کافی است ولی نجات ندارد. شرط نجات این است که اقرار به ولایت هم با او باشد. میشه پس اون فرقه ناجیه بین 70 و چند فرقه این یکی میشد، برای خاطر این که فرق داره با اونا. هر کدام اونا رو بگیم با بقیه مشترکه، یه فرقه نیست که جدای از بقیه باشد، اما این فرقه با همه اونها مقابله دارد از نظر اعتقاد. لذا میگیم فرقه ناجیه یعنی اونی که در آخرت نجات داره، مسلمون فی دنیا و مسلمون فی الاخره، این فرقه است. اونا مسلمون فی دنیا، احکام اسلام بر اساس مساله براشون بار هست، اما نجات اخروی مگر حالا از جهات دیگر براشون نیست. لذا اینجا میگیم تمام جمیع و فرق المسلمین المحقه، اونی که بر حق است، المبتله، بلا اون که ما میگیم این فرقه از نظر اعتقاد باطله، اما مساویتون فدیه، در دیه که گفتیم برای مرج یکی از اعیان سته است، برای زن نصف مساوی هستند. الا المحکوم منهم بالکفر، مگر اوناشون که از نظر شرعی محکوم به کفرن. نه از میگم مگر این که محکوم به کفر، اونی که محکوم به کفر سه دسته: نواسب، خوارج، قلات. حالا هر کدام اگر چنانچه اعتقاد کسی هم معتقد شد مثلا به یه امر ضروری که خلافش رو اعتقاد پیدا کرد که کافر است. اونی که محکوم به کفر استثناء میشه که شرعاً محکوم به کفر باشن. حالا یا مثل قلات تعبیر میکند مع بلوغ قلوهم الکفر، اگر قلوهش در حد کمیست که مثلا اعتقاد پیدا میکند علی علیه السلام علیه السلام خدا، الوهیت امیر المؤمنین، این کفره، قلوهیست که موجب کفر است. نه یه وقت هم قلوهیست، نه اینا رو خیلی بالا میدونم، بسیار هرچه نسبت به فضائل و مناقب اهل بیت و اینا قلوب هم میکنه، اما در حد کفر نیست. حضرت در روایت فرمود ما را از مقام الهی پایین بیارید، هر چی میخواد برای ما بگید، توی روایت اینجور دارد، هر فضیلتی میخواد بگید، اما اگر قلوبش موجب کفر است، الوهیت امیر المؤمن علیه السلام یا بعض از ائمه، این خارج. اما اگر قلوب هم میکنه، فضائلش رو زیاد هم میگه، اما در این حال موجب کفر نیست، اشکال نداره. عرض کنم که اینم یک مسئله. پس جمیع و فرق المسلمین محقه و مبتله، چه اونایی که ذی حقن چه اونایی که باطلن، یعنی در دنیا احکام اسلام برشون باره اما قیامت نجات ندارن، در این حکم دیه مساوی هستند، مگر محکوم به کفر. بله این میگن در امر بیمه اینجور هست، چون بیمه ای که میپردازند مساوی زن و مرد میپردازند، اونا مساوی میدن. حالا این یک قرارداد بیمه است، ما کاری نداریم.
تساوی نیستن بیمه با
عرض میکنم بیمه رو، چون زن و مرد در حق بیمه ای که ماهیانه میپردازن مساوی میپردازن، از این جهت بیمه هم مساوی بهشون میده، اون یه چیز قرارداد بیمه است. عرض کنم که مسئله بعد یکی راجع به دیه ولد و زناست، آیا دیه چقدره، و بعد دیه تو زمی. اینا هر دوش مقدار بحث داره، اگر ما بخوایم وارد بحث بشیم دیگه فرض فکر میکنم پس فرد و چهارشنبه یه اجلاسیه گذاشتن قبل از ظهر برای طلابی که مبلغینی که میخوان اعزام بشن دیگه نمیرسیم، بنابراین یک روز میمونه، فکر میکنم یه روزم تعطیل میکنیم چون نمیرسیم. دیت و ذمی خودش حرف داره، انشاءالله میذاریم برای بعد از عاشورا، انشاءالله از همه آیون التماس دارم.